بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقسيم چهار روب از تقسيمات مقدمه، که تقسيم مقدمه به حسب زمان وجود مقدمه بالقیاس الى زمان وجود للمقدمه باشه، در این تقسیم مقدمه تقسیم شده بود به مقدمه متقدم، مقارن و متأخر. از جهت اینکه زمان وجود مقدمه را که در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم با زمان وجود ذل مقدمه یا جلوتر از ذل مقدمه، مقدمه موجود می شود یا مقارن با او یا متأخر در وجود از ذل مقدمه است. این تقسیم در کلمات مطرح شده، ولی در این تقسیم هم مثل تقسیمات قبلی دو قسمت جای بحث داره. اینکه آیا این تقسیم اصلا صحیح هست، تقسیم مقدمه به این سه قسم تقسیم صحیح هست، در این تقسیم سه طرف وجود داره یا اینکه دو طرف وجود داره یا یک طرف بیشتر وجود نداره. جهت دوم هم اینه که آیا همه این اقسام مطرح شده در محل نزاع داخل هستن یا نه. اون قسمت دومش چون واضح بود، مرحوم آخوند این را به آخر بحث واگذار کرده. اون قسمت اوله که آیا این تقسیم که تقسیم کردن مقدمه را به متأخر و مقارن و متأخر تقسیم صحیح هست، امکان دارد که مقدمه این سه قسم را داشته باشد یا اینکه نه امکان نداره. اشکالی که در بین وجود داره و در حقیقت اشکال به اینه که این تقسیم ما ثلاثی الاطراف نداریم، اشکال اینه که با توجه به اینکه شرط از اجزاء علت تامه هست و در تحقق مشروط دخیل هست، دخالت داره در تحقق مشروط، با توجه به این مطلب نمی شود چیزی را به عنوان مقدمه متأخر یا شرط متأخر تصویر کرد. چون اگر مقدمه و شرط متأخر باشد، لازمش اینه که معدوم در حالی که معدوم هست بخواهد اثر داشته باشه در تحقق شیئی. در مواردی که مقدمه متأخر هست، ذل مقدمه قبلا موجود می شود. اگر ذل مقدمه‌ای که قبلا موجود می شود متوقف بر مقدمه متأخر باشه، معناش اینه که این متأخر قبل از اینکه تحقق پیدا بکنه در همون زمان معلوم بودنش تأثیر گذاشته است در وجود این شیء. رو این حساب لازم می آید انخرام قاعده عقلیه. به خاطر قاعده عقلیه اینی که معلوم که نمی تواند تأثیر بذاره در حالی که معلوم هست. این التزام به مقدمه متأخر و شرط متأخر در حقیقت موجب نقض قاعده عقلیه هست که معدوم نمیتواند تأثیر بذاره در شیئی، تأثیر در وجود شیئی بخواهد بذارد. به عبارت اخرى این اشکال، حاصل این اشکال اینه که اصلا این عنوان مقدمه متأخر، این عنوان مقدمه متأخر اصلا عنوان صحیح نیست، تناقض داخلی دارد. نمیشه جمع کرد بین مقدمه بودن و شرط بودن و متأخر بودن، چون مقدمه بودن اختزای تأثیر را داره، متأخر بودن معناش اینه که اون در این اون زمانی که مقدمه ایجاد ذل مقدمه ایجاد میشد تأثیر نداشت. تأخر به معنای مستلزم عدم تأثیر هست، مقدمیات اقتضای تأثیر را داره. جمع بین اینها نمیشه، میشه از اون مواردی که بعضی از گزاره ها تناقض داخلی داره، بین صدر و ذیل اون نمیشود جمع کرد. هر کدوم از دو قسمت این گزاره فی حد نفسی صحیحه، مقدمیات بله معنا داره، معقول، معنای معقولی داره، متأخر تأخر معنای معقولی داره، ولی تأخر رو با مقدمه بخواید با هم دیگه جمع بکنید سر از معنای غیر معقول در میاره، تناقض داخلی در خود عنوان درست میشه. اصطلاح جدیدش همون پارادوکس یا متناقض نما، تناقض نما همینا میشه. حاصل اشکال اینه که این مقدمیت چون اقتضای و شرطیت چون اقتضای تأثیر را داره، به خاطر اینکه شرط از اجزای علت تامه هست، معنا ندارد که شیئی که مقدمه هست متأخر از ذل مقدمه باشد در وجود، چون اگر متأخر از ذل مقدمه در وجود باشه این موجب انخرام قاعده عقلی است. این اصل اشکال که در همون اول متوجه شرط متأخر شده. مرحوم آخوند در توضیح اشکال فرمودن این اشکال که در حقیقت ریشه این اشکال از اینجا پیدا شده که شرطیت با تأثیر همراه است و با تأخر جمع نمیشه، این اشکال اختصاص به شرط متأخر نداره. در شرط متقدم هم این اشکال پیاده میشه، اونجا هم وارد میشه. اگر شرط از نظر زمانی سابق بر مشروط باشه و در زمان تحقق مشروط به ذل مقدمه وجود نداشته باشه، شرط در این موارد هم لازم می آید که شیء معدوم تأثیر بذاره در وجود شیء. در مقدمه متقدم که وجود او قبل از ذل مقدمه هست و ادامه ندارد وجود او تا زمان مقدمه، اینجا هم اون محظور انخرام قاعده عقلیه پیش می آید، چون لازم می آید که شیء معدوم تأثیر در موجود داشته باشه. روی این حساب فرمودن که نه تنها اشکال موارد مقدمه متأخر را می گیرد، بلکه پر اشکال موارد مقدمه متقدم را می گیره. در جایی که شرط یا مقتضی متقدم بر مشروط باشد، مثل از جهت زمانی مقدم باشد، مثل عقد وصیت و عقد و صرف و سلم که در عقد بله که در عقد که در این موارد عقد مؤثر می شود ولی بعد از تحقق در وصیت، بعد تحقق موت، چون ملکیتی را که موسی برای موسی له قرار میدهد متوقف بر موت موسی هست دیگه، قبل از موتش که ملکیت برای او نمی آید. در این موارد که در عقد وصیت ملکیت متوقف بر موت هست، اگر این مقتضی یا شرط که عقد باشه بخواهد به عنوانی که متقدم هست تأثیر بذاره در ملکیت، این لازمش اینه که عقد وصیت در زمان در حالی که موجود نبود، زمان موت موسی موجود نیست، عقد دیگه، عقد وصیت قبلا شده بود، یک سال قبل، یک هفته قبل، یک ماه قبل بود، الان که عقد وجود نداره، این عقدی که قبلا موجود بود در حالی که موجود نیست بخواهد اثر بذاره در تحقق ملکیت لل موساله. در باب صرف و سلم هم مرحوم آخون فرمود همینه، در باب صرف و سلم عقد که بیع که انجام می شود، بیع صرف یا بیع سلم، این بیع اثرش در ملکیت متوقف بر قبضه. تا وقتی قبض محقق نشد این عقد اثر خودش را که تملیک باشه انجام نمیده. خب اینجا اگر اینجا میشه از موارد شرط یا مقتضی متقدم. مقتضی متقدم هم اشکال در مقتضی متقدم میآید دیگه. عقدی که مقتضی برای تملیک، این نمیتواند وجود او جلوتر از وجود مقتضا باشد. وجود او جلوتر از وجود مقتضا نمیتواند باشد. مقتضی عقد هست، مقتضا ملکیت هست، ولی عقد چون موقوف هست این ملکیت و تملیک بر تحقق قبض، در زمان قبض که موقوف علی بود، در حالی که عقد وجود ندارد، عقد متقدم وجود ندارد، معدوم هست، بخواهد اثر بذاره. این اشکال اونجا هم مرحوم آخوند فرموده می آید. و در شرط متقدم هم، در شرط یا مقتضی متقدم، مثل اونچه که در وصیت و در عقد سر و سلم اونجا ثابته، در اون موارد این اشکال پیاده میشه. بلکه مرحوم آخوند فرمود در همه عقود این اشکال پیاده میشه. چرا؟ چون در همه عقود هم، در هر همه عقود هم عقد مرکب از ایجاب و قبول هست. عقد مرکب از ایجاب و قبول هست، اجزا دارد. اون ملکیتی که اثر عقده در بیع متعارف، بیع متداول، ملکیتی که اثر عقد هست، کی بخواهد کی محقق می شود؟ وقتی اشتری تو را، وقتی اون بیع تو را گفت بایه و اشتری تو را تمام کرد، بعد از تمام شدن اشتری تو ملکیت می آید. خب بعد از تمام شدن اشتری تو در اون زمان که اون بیع تو موجود نیست، اون جزئی از عقد، جزئی از مقتضی که ایجاب بایه باشد، در اون زمان موجود نبود. با توجه به اینکه موجود نیست، اگر بخواهد این عقد صحیح بشود و اثر خودش را داشته باشد، لازم می آید که شی در حالی که معدوم هست، مقتضی یا جزء المقتضی در حالی که معدوم هست، بخواهد تأثیر بذاره. دایره اشکال به شرط متأخر منحصر نمیشه، بلکه در شرط مقتضی و شرط متقدم هم میآید، حتی در همه عقود هم میآید. روی نصاب فرموده بل فی کل عقد به نسبت الی غالب اجزایی، در هر عقدی نسبت به غالب اجزای عقد که حساب بکنیم، اینها اجزای متقدم هستند، اجزای متقدم مقتضی هستند. چرا؟ لتسرمها حین تأثیره، به خاطر اینکه اکثر اجزای عقد غالب اجزای عقد در وقتی که عقد بخواهد اثر بگذارد، که وقت تمام شدن قبول هست، غالب اجزای عقد متسرم شدن، از بین رفتن، در حالی که معدوم هستن بخواهد اثر بذاره. این اشکال اونجا هم میاد که در این موارد اکثر اینها معدوم شدن، مع ضرورت اعتبار مقارنتها معهو زمانن، با اینکه مقتضی و شرط زمانن باید با مقتضا تقارن داشته باشه. اشکال اینجا هم میاد. نون حساب در نتیجه فرمودن فلیس اشکال و انخرام القاعده العقلیه مختصن به شرط متأخر. اینطور نیست که انخرام قاعده عقلیه و اشکال تولید شده، اشکال مطرح شده، اختصاص به شرط متقدم در شریعت داشته باشه. کمشتوهره فل ارسنه، مشهور در ارسنه اینه که به شرط متأخر گیر دادن، گفتن شرط متأخر معقول نیست، شرط متقدم رو که همه قبول کردن. و حال این که دایره اشکال شرط متقدم رو هم میگیرد. بل یا ام شرط و المقتضی المتقدمین المتصرمین هین الاثر. بله، شرط و مقتضی متأخر رو هم متقدم رو هم میگیرد. این اشکالی است که نسبت به این مقدم، نسبت به این تقسیم از جهت اقسام شده، که در حقیقت اشکال اینه که این در این موارد اصلا ما چیزی به نام مقدمه متأخر نداریم، شرط متأخر نداریم، ولو این اشکال در مورد مقدمه وجودیه متأخر اومده، ولی نکته‌ای که در این اشکال گفته شده در مقدمه وجوبیه، در مقدمت الحکم هم می آید دیگه، در شرط متأخر حکم هم می آید، در شرط متأخر وجوب تکلیف یا شرط متأخر وضع هم می آید، مثل همون بله مواردی که در عقد فضولی مثلا بخواهد مؤثر باشه موقوف بر اجازه هست، اونجا اجازه مالک شرط متأخر وضع و حکم وضعی هست، نه شرط متأخر متعلق تکلیف. ولی دایره اشکال خلاصه اونجا هم می آید، ولی این تقسیم مربوط به مقدمت الوجود بود، تقسیم مقدمه تقسیم میشه به سه قسم، مقدمه الوجود تقسیم به این سه قسم میشود، ولی اون اشکالی که گفته شده هم به تعبیر مرحوم آخوند در شرط متقدم مقتضی شرط مقتضی متقدم میآید و هم در شرط و مقدمه نسبت به حکم هم، اهم از این که حکم تکلیفی باشه یا حکم وضعی باشه، این اشکال اونجاها هم پیاده می شود. این اشکالی است که در بین وارد شده. آیا از این اشکال میشه جواب داد یا نه؟ در جواب این اشکال مرحوم آخوند در فوائدشون که بعد ضمیمه تعلیقه رسائل چاپ شده، در اونجا در تعلیقه در همون کتاب فوائدشون که مشتمل بر چند فائده هست، در فائده بله در فائده ششم این بحث را به تفصیل مطرح کرده. اونجا یه تحقیقی دارن که در کفایه بعد از اینکه مطالب را فرمودن هاذهی خلاصه تو ما حققناه در اون بعض فوائدنا، خلاصه اونیست که ما در اون فائده تحقیق کردیم، فائده شیش که ضمیمه بله تعلیقه بر رسائل مرحوم آخون اونجا چاپ شده. حالا این نتیجه این تحقیق و خلاصه این تحقیق که در کفایه هم آمده اینه که مرحوم آخون در حل اشکال، در رفع این اشکال انخرام قاعده عقلیه می‌فرماید، البته اونجا که مرحوم آخون تحقیقشون را ارائه می‌فرمایند، بعد از اینکه چهار وجه به عنوان جواب از اشکال از دیگران نقل کردند، از مرحوم شیخ انصاری، از مرحوم میرزای شیرازی اینا نقل کردند، اونها به اونها اشکال کردند، بعد از اون خودشون یه تحقیقی ارائه کردند که در کفایه خلاصه اون تحقیق را ذکر کردند. اونجی که در کفایه اومده به عنوان خلاصه تحقیق مرحوم آخون در رفع اشکال اینه که ایشون فرمودن مواردی که توهم شده این قاعده عقلیه منخرم شده و قاعده عقلیه منخرم شده و رعایت نشده قاعده عقلیه، این موارد از جهت که از جهت اینکه یا شرط در از جهت اینکه معدوم بخواهد اثر بذاره دیگه، نقطه اشکال وجه انخرام قاعده عقلی این بود دیگه که مستلزم تأثیر معدوم هست، چه در شرط متأخر چه در شرط متقدم. مرحوم آخوند فرموده این مواردی که توهم شده انخرام قاعده عقلیه به دو قسم تقسیم میشه، به دو قسم اصلی تقسیم میشه. چرا؟ چون یا این متقدم اول متأخر اینها شرط برای حکم هستند یا شرط برای مأمور به، مقدمه برای مأمور به هستند، یعنی مقدمه الوجود هستند، یا مقدمه حکم هستند یا مقدمه وجود هست. در قسمت مقدمه حکم هم یا مقدمه برای حکم تکلیفی هستند یا مقدمه برای وضع هستند، حکم وضعی هستند. در مجموع دو قسم میشه. قسم اول خودش دو تا شکل پیدا میکنه، مقدمه تکلیف و مقدمه وضع. این موارد دو قسم میشه، ولی در هر دو قسم اشکال جواب داره. جواب اشکال در قسم اول که مقدمت و تکلیف باشه و مقدمت و وضع باشه، جواب اشکال اینه که ماه و شرط در این موارد وجود خارجی مقدمه نیست، ما ذکر به عنوان مقدمه نیست، وجود خارجی ما یطلق علیه شرط نیست، وجود لحاظی او هست، وجود لحاظی هم مقارن با ذل مقدمه است، وجود لحاظی و مقارن با ذل مقدمه است. پس اشکال از بین رفته دیگه، چون تقدم و تأخر بین ما و شرط و ذل مقدمه پیدا نشده. قسم دوم که شرط مأمورم به باشه، مثل همین صوم مستحاضه که مشروط هست به غسل شب آینده، در این قسم دوم که شرط مأمورم به، مقدمه مأمورم به هست یا همون به صورت عنوان عام مقدمت الوجود هست، در مقدمت الوجود متقدم یا متأخر، اونجا هم جواب اشکال خلاصش اینه که ماه و شرط، ماه و ماهی المقدمه، وجود خارجی ما یطلق علیه شرط نیست، بلکه ماه و شرط، ما له الدخل، اونی که اثر داره، اضافه خاصی هست که برای مأمور به پیدا می شود با مقایسه شدن مأمور به عمل خاصی، به شیء خاصی. اون فعل مأمور به را با شیء خاصی در نظر بگیرم، یه اضافه پیدا میشه. ما هو شرط حقیقتا، ما له الدخل فی تحقق المأمور به، حقیقتا اون اضافه است و اضافه هم همیشه مقارن با ذی المقدمه است. هرچند طرف اضافه ممکن هست متأخر از ذی المقدمه باشد، ولی نفس الاضافه همیشه مقارنه. وقتی ما هو شرط حقیقتا، ما له الدخل فی التحقق حقیقتا اضافه بود، اضافه هم همیشه متقدم بود، روی حساب اشکال مرتفع میشه. حاصل فرمایش مرحوم آخوند اینه، فرمودن در قسم اول که شرط حکم باشه، در شرط تکلیف اول مطلب رو حل میکنن بعد به سراغ شرط الوضع میرن، فرمودن در شرط تکلیف اشکال به این بیان حل میشود که شرط بودن شی برای تکلیف، این در شرط بودن شی برای تکلیف اینطور نیست که وجود خارجی شی، شیء متقدم یا شیء متأخر، وجود خارجی او شرط باشه، بلکه معنای شرط بودن شیء، معنای شرط بودن شیء برای حکم اینه که لحاظ اون شیء دخیل در تکلیف آمر هست. یعنی شرط، ما هو شرط حقیقتا لحاظ اون شیء هست، نه نفس وجود خارجی اون شیء. در شرط همونطور که در شرط مقارن هم همینه، در مواردی که شیء شرط مقارن حکم باشد، در اون شرط مقارن هم وجود خارجی او که شرط نیست، دخیل نیست، اونی که دخیل هست تصور این شیء هست، تصور این شیء هست. اشتراط حکم به شیء معناش اینه که تصور اون شیء در امر مولا، در صدور تکلیف دخیل هست، به حیثی که اگه اون تصور نبود انگیزه برای طلب پیدا نمی شد، انگیزه برای طلب پیدا نمی شد و مولا رغبت به اون فعل پیدا نمی کرد، اراده نمی کرد این فعل را. اگر اون تصور نبود دایی برای مولا للامر و طلب پیدا نمی شد. معنای اشتراط اینه. این در شرط مقارن چجور این معنا وجود داره؟ در شرط، در مواردی که تعبیر می شود از اون به شرط متقدم و شرط متأخر، ما هو شرط حقیقتا لحاظ اون شیء هست، لحاظ ما سمیه به شرطه، نه نفس وجود خارجی ما سمیه به شرط. لحاظ او هست، لحاظ او هم که حامل، لحاظ او هم که مقارنه. برای توضیح بیشتر در کفایه مرحوم آخون مقدمه ای را ذکر کرده که در فواید اصلا این را اول انداخته، این مقدمه را، این مطلب را به عنوان مقدمه اول مطرح کرده، بعد بر اساس این مقدمه تحریرشون را ارائه دادن. ولی در کفایه به عنوان توضیح اکثر بیان شده. توضیح و ذالک این که از اونجا که امر از افعال اختیاری مولا هست و این فعل اختیاری احتیاج به مبادی داره، از مبادی امر و طلب تصور شی به اطراف و جوانه بشه. برای اینکه مولا امر به شیء بکنه، اول باید اون شیء را به اطراف و جوانبش، با تمام جوانبش در نظر بگیره تا امر بکنه. از مبادی امر و طلب تصور شیء به اطراف و جوانبشه تا مولا رغبت به طلب پیدا بکنه و امر بکنه به اون شیء، به طوری که اگر اون تصور نبود، تصور شیء با جوانب با اطرافش نبود، مولا اون رو اراده نمی کرد، اون رو اختیار نمی کرد. پس از امر فعل اختیاری هست و از مبادی امر تصورش به اطراف او هست. هر یک از این اطراف شی که برای تصور او در حصول رغبت مولا به فعل و اراده کردن مولا به فعل دخالتی باشد، به اون کل واحد من الاطراف عنوان شرط اطلاق میشه. عنوان شرط اصطلاحا به تمام، به کل واحد من الاطراف این معمول، اطراف اون شی و جوانب شی که تصور او دخیل در حصول رغبت برای مولا هست در تحقق امر. ولی عنوان شرط که اطلاق میشه، نه اینکه خود این طرف دخیل در امر، نه اون که دخیل نیست، بلکه به خاطر اینکه این تصورش دخیله. همین مقدار که ماهوت دخیل تصور او هست و تصور هم با او یه ارتباطی داره، اسمی که مناسب با تصور هست این را به متصور اطلاق کردن. این طرف شی، طرف شی که مقدمات شی حساب می شود، طرف شی که دخیل هست در حصول رغبت مولا، مثلا این وضوع حساب بکنیم، بله، یا در مثل حج مثلا استطاعت رو در باب که به عنوان شرط برای امر به حج هست که در نظر بگیریم، این که عنوان شرط به استطاعت اطلاق می شود به خاطر این که تصور و لحاظ استطاعت دخیل هست در طلب مولا. چون ماهوت دخیل تصور استطاعت هست و نفس وجود خارجی استطاعت متصور به این تصور هست، به همین جهت کلمه شرط را که حقیقتاً باید بر تصور اطلاق بشود، بالعرض و المجاز بالمسامحه به این استطاعت اطلاق میشه. وجه اطلاق این نیست که کل واحد من الاطراف که تصور او دخیل هست، کل واحد من الاطراف به نفسی به وجود خارجی دخیل باشد در امر مولا، بلکه وجهش اینه که، وجه اطلاق اینه که لحاظ اون اطراف دخیل در حصول رغبت برای حصول رغبت مولا به اون فعل می شود، به اون کل واحد من الاطراف می شود. در شرط مقارن مسئله به این نحوه، اصلا استطاعت رو اگه گفتیم شرط مقارن حجه، در استطاعت اینطوره، در شرط متقدم و شرط مقارن هم مسئله به همین نحوه. همونطور که در شرط مقارن در مثال مثلا استطاعت للحج، لحاظ شرط حقیقی هست و دخالت دارد در تکلیف، در شرط متقدم و متأخر مینه. وقتی لحاظ شرط حقیقی بود، لحاظ هم همیشه مقارنه با مشروطه، لحاظ هم مقارنه با مشروطه، همونطور که در شرط مقارن لحاظ و شرط، لحاظ الاستطاعه مقارنه با تکلیف هست، در شرط متقدم و شرط متأخر هم لحاظ مقارنه با تکلیفه. و وقتی حقیقتاً ماه و شرط مقارن بود با مشروط، محذور مرتفع شده، اشکال انخرام قاعده عقلیه پیش نمی آید. در مورد شرط تکلیف مرحوم آخوند فرمود مسئله به همین نحو حل می شود که ماه و شرط حقیقتاً لحاظ کل واحد من الاطراف، اهم از اینه که مقارن باشد، اون طرف به وجود الخارجی مقارن باشد یا متقدم یا متأخر، و اطلاق و شرط علی نفس طرف، علی وجود خارجی طرف، این اطلاق مسامی است. و وقتی این طور بود دیگه انخرام قاعده عقلیه پیش نمی آید. بعد از اینکه در شرط و تکلیف مطلب را به این نحو حل کرده، اشکال را به این نحو رفع کرده، فرموده در وضع هم همینه، و کذل حال فی شرائط الوضع، در شرائط وضع هم مسئله به همین صورت حل میشه. در مواردی که چیزی شرطیت برای وضع داشته باشه، مثل اجازه مالک در بیع فضولی که شرط تحقق ملکیت هست، شرط ملکیت مبی برای مشتری هست، در شرط الوضع مثل اجازه مالک که برای صحت بیع، برای حصول ملکیت شرطیت دارد، اونجا هم ماه و شرط لحاظ، ماه و شرط حقیقتاً که حقیقتاً بالحقیقه دخیل در حکم وضعی باشد، اونجا هم ماه و شرط نفس اجازه مالک نیست، بلکه لحاظ اجازه هست. و وقتی لحاظ اجازه مؤثر بود، چون در باب وضع هم حکم وضعی فعل اختیاری مولا هست، فعل اختیاری مولا در احکام اختصاص به حکم تکلیفی که نداره، در حکم وضعی هم اعتبار اینکه ملکیت برای او در دایره شریعت پیدا بشود، این خودش جعلیستی که این فعل اختیاری مولا هست، لحاظ دخالت دارد در این فعل اختیاری مولا. ماه و شرط حقیقتا لحاظ شیعه در مثل اجازه، لحاظ اجازه مالک در حکم وضعی که فعل اختیاری مولا هست دخالت داره، نه اینکه خود اون شی، خود اجازه به وجود خارجیش که در روز معینی در ساعت معین محقق بشه اون دخیل دخالت داشته باشه، اینطور نیست، او دخالت نداره. در وضع هم ماه و شرط حقیقتا لحاظ هست، و اطلاق شرط بر اینم از باب این که لحاظش دخیله، چون دخالت، چون لحاظ شی دخالت دارد، به خود شی هم عنوان بالعرض والمجاز عنوان شرط اطلاق میشه. این در باب وضع هم ماه و دخیل لحاظ هست، لحاظ هم همونطور که در تکلیف گفته شده لحاظ کل واحد من الاطراف مقارن با مشروط هست، مقارن با حکم، روی حساب انخرام قاعده عقلیه پیش نیامد. نتیجه و فرمایش مرحوم آخوند در قسم اول که شرط الحکم باشه، اعم از شرط و تکلیف و شرط حکم وضعی، نتیجه بعد این شد، نتیجه فرمایش مرحوم آخوند این شد که در مواردی که شرط مقدمه، شرط متأخر یا شرط متقدمه برای حکم تکلیفی یا حکم وضعی باشه، اشکال با این بیان رفع می شود که اون که حقیقتاً شرط هست و در حکم مولا که فعل اختیاری مولا هست مؤثره، در حکم مولا اعم از تکلیف و وضع مدخلیت داره، لحاظ و تصور شی هست، و لحاظ و تصورم که مقارن با حکم هست، دیگه تقدم و تأخر نداره. نه اینکه ماه و شرط وجود خارجی متقدم یا متأخر باشد تا انخرام قاعده عقلیه پیش بیاید. این حل اشکال در قسم اول که شرط الحکم باشه که خودش دو شق را شامل می شد، شرط تکلیف و شرط الوضع را. اما قسم دوم که شرط برای مأمورون به هست یا به عبارت دیگر مقدمه وجودیه هست، در مقدمه وجودیه آیا مقدمه متأخر شرط متأخر یا و شرط متقدم آیا تصویر داره، معقول هست یا معقول نیست به خاطر انخرام قاعده عقلیه. در این قسمم مرحوم آخون اشکال را به این نحو حل کردن که در این موارد که شیئی به عنوان شرط متأخر هست برای مأمورون به یا شرط متقدم هست برای مأمورون به، حل اشکال به اینه که شرط بودن شیئی برای فعل مأمورون به ما باید حقیقت اشتراط را اول تبیین بکنیم، تحلیل بکنیم، بعد ببینیم که با توجه به حقیقت اشتراط آیا اینجا در مقدمه متأخر انخرام پیدا شده یا انخرام پیدا نشده. حقیقت اشتراط و شرط بودن شیئی برای فعل مأمورون به اینه که مأمورون به بالاضافه به اون شی عنوانی پیدا بکند که به واسطه اون عنوان اتصاف به حسن پیدا بکنه، حسن بشه و متعلق غرض بشود. حقیقت اشتراط اینه. مثلا در ضرب الیتیم اگر برای تأدیب باشد، در این قصد تأدیب این شرط، مثلا شرط وجوب یا حسن برای این ضرب اینه که به قصد تأدیب باشه. ضرب الیتیم اگر به قصد تأدیب باشد این بله جایز هست یا واجب می شود، حسن علایان حسن پیدا می کنه. ولی در این موارد این قصد در حقیقت شرط میشه برای اتصاف این به وجه حسن. چطور؟ به این معنا که در اینجا این ضرب الیتیم از جهت این که مقارنت دارد با قصد تأدیب، این ضربی که با قصد تأدیب باشه این ضرب عنوان تأدیب رو پیدا میکنه، عنوان تأدیب الیتیم رو پیدا میکنه. تأدیب الیتیم از عناوین حسن هست، تأدیب خودش امر حسن هست. این ضرب این که شرطیت دارد قصد به خاطر اینه که این ضرب بالاضافه با در نظر گرفتن اینه که همراه با قصد تأدیب هست، این سبب اتصاف ضرب به اون سبب تعنون ضرب به عنوان تأدیب می شود که این تعنون به عنوان تأدیب موجب می شود اتصافش به عنوان حسن و به ما انه متعلق غرض بشه، به حیفی که اگر این اضافه نبود، این اضافه ضرب الیتیم به قصد تأدیب نبود، بدون ضرب یتیم بدون قصد تأدیب عنوان تأدیب برای صادق نبود، عنوان حسن هم پیدا نمی کرد، حسن بر او در وصف حسن در اینجا محقق نمی شد. حقیقت اشتراط اینه. بله فرمودن که حقیقت اشتراط اینه و کون و شیئن شرطن للمأمورون به لیسه الا ما یحصل لذات المأمورون به بالاضافه الیه وجهون و عنوانون، از برای مأمورون به با اضافه شدنش به این شی یه وجه و عنوانی درست بشود که یکون و حسنن به خاطر اون عنوان حس پیدا کنه. تطبیقش در همون ضرب الیتیم میشد که ضرب الیتیم اضافه بشود به قصد تأدیب عنوان تأدیب بر او منطبق میشه به بخاطر عنوان تأدیب یکونو حسنن متعلقن للغرض به حیثی که لولاها لما کان کذالک، اگر نبود این اضافه این چنین عنوانی سرد نمی کرد و اتصاف به حسنی هم در اینجا پیدا نبود. معلوم آخون فرموده که در حقیقت اشتراط اینه که یه خصوصیت اینجوری هست برمی گرده به این معنا. خب وقتی حقیقت اشتراط این بود، همونطور که اضافه فعل به امر مقارن موجب تعنون فعل به عنوان حسن میشه، در اضافه فعل به امر متقدم و متأخر هم همین خصوصیت هست، اضافه شدن شی به فعل متقدم یا متأخر موجب تعنون به عنوان حسن میشه، موجب اتصاف به عنوان اتصاف به حسن میشود و شی میشه مصداق، بله مصداق فعل حسن. این اضافه در زمانی که فعل انجام میگیرد، خود فعل مأمور رو به انجام میگیره، این اضافه اون در اون زمان وجود دارد، هرچند طرف اضافه در زمان متأخر پیدا بشود. روی این حساب در همون مثال صوم که حساب بکنیم، اون وقتی که صوم موجود میشود، صوم با اضافه شدنش به غسل شب آینده یه عنوانی پیدا میکنه، به خاطر اون عنوان فعل حسنی می شود که این اضافه موجب لاتصاف الحسن، این اضافه برای صوم در زمان وجودش وجود پیدا کردن خود صوم در زمان تحقق خود صوم محقق هست، ولو طرف اضافه او 4 ساعت بعد باشه، طرف اضافه او 1 ساعت بعد باشه، در زمان متأخر حاصل بشه. چون بله اون چه که شرطیت دارد خود این اضافه هست، در حقیقت عنوان شرط حقیقتاً بر این اضافه محقق میشه، بر این منطبق میشه، و این اضافه هم چون مقارن هست با فعل مأمور به، ولو طرف اضافه متأخر باشه، ولی خود اضافه وقتی مقارن باشه با فعل مأمور به، اشکال انخرام قاعده عقلیه و تأثیر معدوم در حال معدوم بودنش از بین می رود. این بله همونطور که در قسم اول ما آنچه را که حقیقتا شرط هست را لحاظ قرار دادیم و مقارنت لحاظ موجب رفع اشکال شد، در قسم دوم هم ما هو شرط حقیقتا اضافه هست و این اضافه مقارنت دارد با فعل مأمور به، چه در شرط متقدم چه در مواردی که یطلق علیه شرط مقارن، چه در مواردی که یطلق علیه شرط متقدم و چه در مواردی که شرط یطلق علیه شرط متأخر. روی این حساب انخرام قاعده عقلیه پیش نیامد. در آخر هم مرحوم آخوند فرمود منشأ توهم انخرام قاعده عقلیه این هست که نسبت به این گفتن مقدمه را به این شیء متأخر گفتن مقدمه متأخر، شرط متأخر، عنوان شرط را چون به نفذ وجود خارجی متأخر اطلاق کردن، این منشأ اشکال شده. گفتن اگه این وجود خارجی این بخواهد شرط باشه، چطور می شود در زمانی که معلوم بود اثر بذاره؟ منشأ توهم انخرام قاعده عقلیه اطلاق کردن و تسمیه شیء متأخر و شیء متقدم به عنوان شرطیته. منشأ این بود، کلمه شرط را چون به اونا گفتن شرط متقدم شرط متأخر، اشکال پیدا شده که این انخرام قاعده عقلیه است، چون شرط که از اجزای علت تامه است، چطور میشه در زمانی که معدوم هست بخواد اثر بذاره؟ جواب این اشکال هم اینه که این اطلاق شرط بر شیء متأخر و شیء متقدم مثل اطلاق بر مقارنه. چجور در اطلاق شرط بر مقارن در او یه نحوه تسامحی در کار هست، حقیقتا ما یکون موجودن خارجن شی به وجود خارجی شرط نیست، بلکه به خاطر به وساطت لحاظ شرط در قسم دوم، به خاطر اضافه، به جهت به واسطه اضافه شرطه، چون این طرف اضافه است که اون اضافه شرط هست، این اسم شرط را مجازن بالعرض به این اطلاق کردن. در شرط مقارن چجور ما هو شرط حقیقتا اضافه است، نه طرف اضافه، طرف اضافه اصلا شرطیت نداره، در شرط متقدم و شرط متأخر هم همینه. پس منشأ اشکال، منشأ توهم انخراب، این تسمیه متقدم و متأخر به عنوان شرط و عنوان مقدمه متأخر بود. جواب این اشکال اینه که اینها حقیقتا که اینها شرط نیستن، شرط چیزی هست که اون چیز همیشه مقارن با مشروط هست. ما در فعل مأمورون به مقارن با مشروط هست، چون ما و شرط اضافه هست نه طرف اضافه. در قسم اول هم ما و شرط لحاظ شی، تصور شی هست، نه نفس وجود خارجی شی. این فرمایش مرحوم آخون در حل اشکال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.